به رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب هست در ایران و صدای ما را از رادیو فردا میشنوید، از مجله نیمه شب رادیو فردا که بخش اول اون رو پشت سر گذاشتیم و حالا وارد نیمه دوم این مجله میشیم. همکارم مینا بهارمست بازگشته به استودیوی خبر و با هم نگاهی میکنیم بار دیگر بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره، ملک عبدالله پادشاه عربستان فرمانی صادر کرده است که مطابق آن شهروندان این کشور که در خارج میجنگند به مجازات خواهند رسید. به گزارش اسوشیتد پرس در این فرمان برای این گونه جرایم از 3 تا 20 سال زندان در نظر گرفته شده است. در فرمان پادشاه عربستان همچنین آمده است شهروندان این کشور که به عضویت گروه‌های تروریستی درآیند یا از آنها حمایت مادی و تبلیغاتی کنند با مجازاتی سنگین‌تر از 5 تا 30 سال روبرو خواهند بود. در این فرمان افزوده شده که وظیفه حکومت جلوگیری از اعمالی است که امنیت و ثبات ملی را به خطر می‌اندازد و وجهه کشور را از نظر اسلامی، بین‌المللی و در میان اعراب خدشه‌دار می‌کند. ناصر قطب معاون اخسر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز دوشنبه استعفا داد. مارتین نسرکی، سخنگوی بنکمان دبیرکل سازمان ملل، به خبرگزاری‌ها گفت که آقای بن از ناصر قطب به خاطر خدماتش در سمت معاون اخسر ابراهیمی، همچنین دوران معاونت کوفی عنان، نماینده ویژه سابق این سازمان در امور سوریه، قدردانی کرد. ناصر قطب پیش از این وزیر خارجه تشکیلات فلسطینی و از ناظران سازمان ملل بوده است. او چند روز پس از پایان دور اول مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان آن در سوئیس استعفا داده است. کارل بیلت، وزیر خارجه سوئد، برای دیداری چند روزه از ایران روز دوشنبه وارد اصفهان شد. آقای بیلت قرار است روز سه‌شنبه در تهران با شمار از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کند. وزیر خارجه سوئد یک روز پیش از سفرش به ایران به رادیو فردا گفته بود که ابتدا به اصفهان می‌رود و بعد از آن در تهران راه‌های ممکن برای پیشرفت روابط را بررسی خواهد کرد. بارش سنگین برف در روزهای اخیر به مرگ دستکم 15 نفر در افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان منجر شده است. در ولایات شمالی افغانستان سرمای شدید تا کنون 10 کشته بر جای گذاشته. سقوط بهمن در قرقیزستان نیز 5 کشته بر جای گذاشت. در برخی مناطق تاجیکستان هم تنها ظرف چند ساعت تا 80 سانتی متر برف بارید و مدارس و دانشگاه‌های این کشور تا هفته آینده تعطیل اعلام شده است. انفجار انتحاری در یک مینیبوس در جنوب بیروت دست کم یک کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. به گفته وزارت کشور لبنان، مردی با کمربند انفجاری خود را در منطقه شویفات در جنوب بیروت منفجر کرد. ساکنان این منطقه عمدتاً دروز و مسیحی هستند. به گفته رسانه‌های لبنان، این مینیبوس به سوی یک منطقه شیعه نشین زیر نفوذ حزب الله می‌رفته که در هفته‌های اخیر این منطقه شاهد چند انفجار بوده است. سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری این کشور، پس از چند روز مرخصی استعلاجی کار خود را از سر گرفت. به رغم استعفای نخست وزیر، لغو مصوبه ضد تجمع در پارلمان و تصویب عفو عمومی مشروع در اوکراین، مخالفان دولت همچنان بر برکناری ویکتور یانوکوویچ پافشاری می‌کنند. بنابر گزارش‌ها روز دوشنبه هم معترضان در میدان استقلال کیف تجمعاتی ضد دولتی برگزار کردند.
خیلی سپاسگزارم همکارم مینا بهارمست با آخرین خبرهای ایران و جهان. در بخش دوم این مجله نیمه شب هم ما رو همراهی کرد. دعوت میکنم در ادامه این برنامه نیمه شب، بازپخش برنامه هفتگی رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک، برنامه فرهنگی رادیو فردا رو بشنوید. کاریست از همکارم مهرداد قاسم فر که در این برنامه فرهنگی با علی عبداللهی، شاعر و مترجم در ایران، گفتگو کرده. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون با این برنامه نیمه شب سپاس گذارم و دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا با ما همراه بمونید. نیمه شب بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم و از شما دعوت می‌کنم تا ابتدا مروری مختصر کنیم بر چند خبر حوزه کتاب و بعد نویسنده مهمان این هفته از تهران با ما خواهد بود. و ما خبرها. معاونت فرهنگی وزارت ارشاد عباس صالحی با تعدادی از اساتید و نویسندگان فلسفه دیدار کرده تا مشکلات حوزه نشر این نوع آثار رو با اونها بررسی کنه. گفته میشه مسائلی چون نگاه امنیتی به حوزه فرهنگ، غیر قابل انتشار خواندن مباحثی درباره ادیان کهن، نگاه قشری ایدئولوژیک به فلسفه، کم توجهی به مباحثی غیر از فلسفه اسلامی از جمله مسائلی بوده که این نویسندگان مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری ها در این نشست کسانی چون ضیاء موحد، کامران فانی، بهمن پازوکی و غلامرضا اعوانی حضور داشتند. مجموعه شامل 65 سروده از 12 شاعر معاصر از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی با عنوان هواپیمایی با آرامی سنجاقک، منتخب شاعران آسیای دور و به ترجمه مانا آقایی به فارسی برگردونده و به وسیله نشر بوتیمار در تهران منتشر شده. علی عبداللهی از شاعران و مترجمان زبان آلمانی در ایرانه که ده ها ترجمه آثار ادبی و فلسفی در کارنامه داره و 4 مجموعه شعر. او از دهه 70 تا به حال شعر می نویسه و منتشر می کنه. مجموعه شعرهای هی راه می روم در تاریکی، این است که نمی آید و درود بر نهنگ بیشتر از او منتشر شده. چند هفته یه که مجموعه شعری هم با عنوان بادها شناسنامه مرا بردند رو در تهران منتشر کرده. در ادامه سه شعر با صدای شاعر بشنوید و بعد گفتگوی ما.
آمستردام، 1000 دوچرخه، 2000 پای ناپیدا، 1000 خاطره در باران زنگ میزند کنار شوری دریا، در بازی آسبادها و ابر و خلسه های سبز دنبال گوش بریده میگردم، وقتی نمیماند سبزهای بیکران را ذره ذره بنوشم، ناچار به چشم میکشم همه را، با اسبان، با گوسفندها و گاوان خاطراسوده از بارانش با من فقط نمی میماند در این حیرانی سبزابی. شعر بعد، سگ مامانی، چه قشنگ میخرامی و شوخ و شنگ، دم شورانی از وقت سمت را عمل کردن و میخچه را برداشتن، سگ مامانی، چه ناز گاز میزنی و هاپولی میکنی کباب نایب را با دندانهای تازه جرمگیری شده ات، ای پیشی گل باقلایی، در جید رنگارنگ دنینهای مرده در جوی خیابانها و پشت تریبونهای رسمی و البته غیر رسمی. شعر بعد، قصیده در وصف راسول، نمیدانم نگهداری سنجاب و مورچه روغنی برای چیست و شاعر راسول باز قصیده در وصف راسول را در کدام شب شعر باید بخواند، فقط این را میدانم که هر دوست داشتنی خوب است، البته معرکه، دوست داشتن سگها با قلباده هاشان و آدمها با عادات جور و جورشان، اما چرا برای راسوها و سمورها دعوتنامه شرکت در کنگره شعر متحد ارسال نمی کنند؟ عجب کله پوکند دبیران این همایش را.
آنچه که شنیدید سه شعر از مجموعه بادها شناسنامه مرا بردند، چاپ دوم، اثر علی عبداللهی شاعر معاصر بود. خیلی خوش آمدی علی به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من قبل از هر چیز میخوام برای ما بگی که این کتاب اساساً چاپ اولش کی در اومد، چه سرنوشتی داشت و به چاپ دوم رسیدنش و فضا این کتاب رو برای ما یک توصیفی بکن که داستان این کتاب چه بود.
بله، این کتاب در سال 88 در مشهد در نشر شملو در اومد و خیلی خوب دیده نشد، پخش نشد، و چاپ دومش هم در سال 92 یعنی چند هفته پیش در تهران در اومد در نشر نیماش و الان توی بازار هست. این کتاب دو قسمت داره. در واقع بخش اولش کتاب یکم سفر نوشته‌ها و یادمان‌ها هست که درباره شهرها مثل ونیز، فرانس، بولونیا، مونیخ و شهرهای دیگه است و مکانهایی در ایران مثل میدان فردوسی، و بخش دومش هم تأملات حیوانبازه که در واقع درباره تأملش درباره حیوانات و بیشتر طنزواره هست. که در کارهای من این کتاب که میشه سومی یا چهارمی حسابش کرد به نحوی متفاوت هست، به این معنی که در این کتاب من به شعر بلند پرداختم، شعر بیشتر بلند هست و مایه های طنز زیادی توش هست و ضمن این که در اونها جادویی که نام مکان ها در آدم برمی‌انگیزه و همیشه فکر میکنه مثلا با نام ونیز با نام فلورانس چه در آدم ایجاد میشه، در این شعرها به صورت درون مایه و تم قرار گرفته.
یکی از ویژگی های شعر تو در این مجموعه بادها شناسنامه ای مرا بردن به خصوص طنز پررنگی هست که در بسیاری از سطرات هست، یک جوری با مفاهیم خیلی جدی شوخی میکنی، یک جوری با ظاهرا پرسش های فلسفی که در دل بخشی از شعرت میشه پیدا کرد با همونها هم شوخی میکنی. این طنز آیا تعمدی است یا ویژه این کتابه؟
بیشتر میشه گفت ویژه این کتابه. من در کتاب های قبلی معمولا کمتر به طنز پرداخته شده و در واقع با این کتاب من احساس کردم که خیلی از مفاهیم کلان و در واقع کلی و دهن‌پرکن رو میشه در قالب طنز، البته نه طنزی که حزل باشه بلکه طنز عمیق و زیرپوستی مطرح کرد، مفاهیمی که این سالها در عرصه فکر در ایران مطرح بوده، مثل پست مدرنیسم، مثلا چند صدایی، مثل مفاهیمی که از کتابهای مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی در ایران رواج پیدا کرده و تو من سعی کردم با طنز بیان بکنم و این طنز هم به مکانها اشاره داره هم به آدم‌ها.
مسئله دیگری که در شعرهای این مجموعه هست زبان ساده است که تو انتخاب کردی برای بیان حسات یا لحظات شاعرانه‌ات، یک فقدان پیچیدگی در نوع بیان در نحو بیان دیده میشه، یعنی خیلی سرراست مخاطبت رو روبروی آنچه که میخوای بگی قرار میدی.
من به طور کلی معتقدم که ساده نوشتن سخت‌ترین کارهاست، یعنی در واقع بیشتر شاعران و نویسنده‌های بزرگی تو دنیا بودن که شما میشناسید و شنوندگان میشناسن به ساده ترین و به ساده ترین زبان عمیق ترین مفاهیم رو تا جایی که میتونستن گفتن و من حقیقتش بعد مدت ها کار کردن در ادبیات آلمانی و تحقیق در بازی های زبانی که پایان‌نامه من بوده و تجربهاتی که در ایران بعد از انقلاب مشروطه شد و خیلی ها فکر کردن که شعر خوب گفتن یا پیچیده گفتن فقط پیچیدگی در نحو زبان هست، من اینو قبول ندارم و از همون اولم که کار میکردم اینجوری نبود و البته بخش زیادی از شعر فارسی چه در دوران کلاسیک و چه در دوران معاصر شعری که در واقع سهل ممتنع هست و این نوع شعر در جهان هم بیشتر از نوع شعر پیچیده‌اش هم مخاطب داره و هم حتی عمیق‌تر گاهی وقتا ظاهر میشه و من به طور کلی معتقدم که پیچیدگی نباید در صورت کارها به صورت شعرها باشه و فقط در نحو زبان اتفاق بیفته، بلکه این پیچیدگی میتونه در درونه شعر اتفاق بیفته، ولی اینکه لزوماً آن چیزی که یافتنش مثل معما نیاز تلاش زیاد داشته باشه لزوما نمیتونه چیز عمیقی باشه.
اشاره کردی به آشنایی با شعر جهان، خب این بسیار از کسانی که با شعر تو آشنا هستن، با خود تو و با کتاب ها آشنا هستن، میدونن که تو از مترجمان پرکار ادبیات به ویژه از حوزه ادبیات آلمانی هستی که حوزه تخصصی تو است و کتابای مختلف رو ترجمه کردی. چقدر از این ساده نوشتن یا در واقع چقدر از این گریز تو از چیده نوشتن در شعر حاصل شعر ترجمه است؟
طبعا از کاری که میکنم از ترجمه هایی که کردم بیش از 50-60 اثر ترجمه کردن در زمینه ادبیات آلمانی که خیلی هاشون شعر و فلسفه بوده، منم تأثیر پذیرفتم ولی بخشی از این تأثیر هم برمیگرده به سازوکاری که در ادبیات فارسی و سنتی که در ادبیات فارسی بوده و مثلا در سعدی، در یاج میرزا، در خیلی از شاعرای ما، در انوری، نمیدونم در خیلی های دیگه، ما این نوع رفتار با زبان رو میبینیم که در واقع سهل ممتنع است. باید در نظر گرفت که ادبیات یکی از اصولش لذت بردن خواننده است، ولی ساده نوشتن نباید با سطحی نوشتن یا مبتذل نوشتن اشتباه بشه. مهم اینه که شعر واقعی شعر باشه و ساده و پیچیده بودنش البته فرق داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، شاعر و مترجم ساکن تهران بود. مهرداد قاسم‌فر هستم و سپاس که من رو همراهی کردید. تا هفته بعد.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برام خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.